بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 305 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به حدیث شماره 1728 از کتاب لطائف و احادیث متفرقه. این حدیث که صحابی بزرگوار مرداس اسلمی رضی الله عنه روایت میکنه، میفرماید که قال النبی صلی الله علیه و سلم یذهب الصالحون الاول فالاول، انسانهای صالح و درستکار یکی پس از دیگری خواهند رفت. و تبقى حثالة كحثالة الشعير او التمر، و انسانهای بیدینی باقی خواهند ماند که در سبکی مانند آن نخاله هایی است که از جو یا از خرمای خشک باقی میماند که اگر آن را فوت بکنی با یک فوت به حرکت در آمده و در آسمان و در هوا پخش می شود. لا یبالیهم الله باله، اینها کسانی هستند که الله عز و جل به آنها هیچ اهمیتی نمی دهد. و همچنین صحابی بزرگوار رفاعه ابن رافع الزرقی رضی الله عنه روایت است که جاء جبریل الى النبی صلی الله علیه و سلم فقال، جبریل علیه السلام آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و فرمود که ما تعدون اهل بدر فیکم، اهل بدر آن کسانی که در غزوه بدر شرکت کردن بر علیه مشرکین، منزلت و مکانت آنها در بین خودتان چگونه می شمارید؟ قال من افضل المسلمین، پیامبر صلی الله علیه و سلم پاسخ داد که آنها از بهترین مسلمان ها هستند. و این جمله پیامبر علیه السلام شهادتی و گواهی است برای کسانی که در این غزوه شرکت کردند و باعث شد که این گروه از مسلمان ها از مؤمنین در بالاترین و والاترین مقام قرار داشته باشند. حتی وقتی که اهل علم آمدند و طبقه صحابه را دستبندی کردند، چون در هر طبقه ممکنه که برتری های وجود داشته باشد، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، حتی پیامبران هم در بین آنها برتری وجود دارد، حتی سوره های قرآن نیز بر همدیگر برتری دارد. معروف و مشهور است که برترین سوره از سوره های قرآن سوره فاتحه است و سوره بقره و سوره آل عمران بر دیگر سوره ها برتری دارد. سوره اخلاص برتری خود را دارد، برخی از آیات مانند آیات الکرسی برتری خود را دارد. همچنین مسلمان ها و صحابه اهل بدر، کسانی که در غزوه بدر شرکت کردند، از در مقابل دیگر صحابه که شرکت نکردند به هر دلیلی از توفیق و برتری مکانت و منزلت برخوردار هستند. قال من افضل المسلمین او کلمه نحوها، یا جمله نزدیک به این جمله افضل المسلمین، من افضل المؤمنین. قال و کذلک من شهد بدرا من الملائکه، جبریل علیه السلام فرمود همچنین آن کسانی از ملائکه که در غزوه بدر شرکت کردند از بهترین ملائکه هستند، یعنی اینکه حتی در بین ملائکه نیست درجه بندی وجود دارد و آن دسته از ملائکه در که در جنگ بدر شرکت داشتند و در کنار مؤمنین شمشیر می زدند. اذ یوحی ربک الى الملائکه انی معکم فثبت الذین آمنوا، اهل ایمان را ثابت قدم نگه دارید. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق، گردن آنها را بزنید. واضربوا منهم كل بنان، این دستوری است برای ملائکه و در سیرت هم آمده که یاران پیامبری که در این غزوه شرکت کرده بودند این موضوع را نقل قول میکنند که با یکی از مشرکین میخواستم درگیر بشم، ولی قبل از اینکه شمشیر خود را بزنم صدایی را میشنیدم و میدیدم که آن شخص مشرک بر زمین افتاده و کشته شده. خود این حدیث بیانگر این است که انسانها با توجه به اعمال آنها و در کارهایی که شرکت میکنند و اعمالی که انجام میدهند بر درجات آنها افزوده میشود. از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا انزل الله تعالی بقوم عذابا، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هنگامی که الله تعالی بر قومی عذابی نازل کرد، اصاب العذاب من کان فیهم، این عذاب به همه وارد می شود، این مصیبت بر همه وارد می شود، ثم بعثوا علی اعمالهم، سپس در روز قیامت بر اساس اعمالشان برانگیخته می شوند. در راستای آیه‌ای که الله عز و جل می فرماید واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، از آن فتنه های بر حذر باشید که اگر عذاب آن نازل شد فقط گریبانگیر انسان های ظالم نمی شود، همه را در بر می گیرد. به این معنی که اگر بدی ها در جامعه بیشتر از خوبی ها شد، فساد و منکر و کفر و الحاد همه جا را در بر گرفت، بر اهل ایمان واجب است که از آنجا هجرت کنند و در کنار چنین انسان های زندگی نکنند، چون افرادی که چنین راهی را در پیش می گیرند مستحق عذاب الهی در دنیا هستند قبل از آخرت، و اگر چنین عذابی نازل شد دیگه اهل ایمان بهانه‌ای در نزد الله متعال ندارند. و در سوره نساء نیز به شبیه این مسئله اشاره شده، وقتی که ملائکه الهی آن کسانی که به خود ظلم کردن آنها را در هنگام وفات قبض رو می کنن قالو فی ما کنتم، بهشون میگن شما کجا بودید، قالو کنا مستضعفین فی الارض، میگن که ما دچار ضعف شده بودیم، قالو الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، مگر زمین الهی واسع و گسترده نبود که از آنجا هجرت بکنید. امروزه متاسفانه ما شاهد برعکس آن هستیم، کسانی که در شهرهای زندگی می کنند، در روستاهای زندگی می کنند که هنوز آثار ایمان وجود دارد، هنوز خوبی ها بیشتر از بدی هاست، به امید برداشت بیشتر از کالاهای دنیوی شهر خود را رها کرده و به شهرهای بزرگتر می روند که نه صدای اذانی می شنوند، نه نمازی است، نه خبر آنچنانی از دین است، و فرزندان خود را به آنجا می برند، نوجوانان خود را، و چیزی نمی گذرد که وقتی به نیت دیدنی و زیارت به شهر خود برمی گردند این گله ها و این شکایت ها را که دارن که فرزندان ما دیگر به اسلام بددین هستند و دیدگاه مثبتی به دین ندارن. فرزند شما کجا داره بزرگ میشه؟ در کدام مدرسه داره درس میخونه؟ همراه چه کسی رفت و آمد داره؟ خودت با دست خودت داری این زمینه را برای فرزندانت فراهم میکنی؟ به جای این که از چنین شهرهای هجرت بکنی به شهرهایی که در آنجا زمینه های تربیت دینی وجود دارد، برعکس آن را داری انجام میدی. و از صحابی بزرگوار جابر رضی الله عنه روایت است که میفرماید کان جزء یقوم الیه النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی فی الخطبه، جزء به تنه نخلی گفته می شود که کنده شده باشد، تنه نخلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم گذاشته شده بود که پیامبر علیه الصلاة و السلام هنگام ایراد خطبه بر روی این تنه نخل می ایستاد. فلما وضع المنبر، وقتی که منبر پیامبر صلی الله علیه و سلم توسط نجاری ساخته شد به صورت پله مانند، سمعنا للجزء مثل صوت العشار، از این تنه درختی، تنه نخلی که بریده شده بود و به اصطلاح خودمان جامد بود و هیچ گونه آثار زندگی در آن وجود نداشت، از داخل تنه این نخل صدایی می شنیدیم مانند صدای ناله شتر کوچک، العشار، یا شتری که ماده شتری که مدت حاملگی او به 10 ماه رسیده باشه و ولادت او نزدیک باشد، این هم باز به او عشار گفته می شود. و اذا العشار عطلت، هنگامی که ماده شترهایی که زاییدن آنها بسیار نزدیک است، عشار از عشره به معنی این که مدت زمان حاملگی آن شتر به 10 ماهگی رسیده و ناله های این شتر از خود صادر می کند که بیشتر شبیه ناله هست و ما شبیه چنین ناله‌ای از این تنه درخت می شنیدیم. حتی نزل النبی صلی الله علیه و سلم فوضع یده علیه فسکن، تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم از منبر پایین آمد، در وسط خطبه گفتن از منبر پایین آمد و دست خود را بر روی این تنه نخل گذاشت تا اینکه صدای او آرام شد و این ناله ها متوقف شد. و در روایت دیگر آمده که فلما کان یوم الجمعه، هنگامی که روز جمعه بود، قعد النبی صلی الله علیه و سلم علی المنبر، پیامبر صلی الله علیه و سلم بر روی منبر نشست، فصاحت النخله التي كان يخطب عندها، اینجا بود که آن تنه درختی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در نزد آن خطبه می گفت داد زد، فریاد کشید، ناله کرد، جیغ کشید. کلمه صاحت به همه اینها میشه تفسیر کرد. حتی کادت ان تنشق، تا جایی که نزدیک بود که از وسط دو تکه بشه. و در روایت دیگر آمده که فصاحت صیاح الصبی، مانند یک پسر بچه کوچک گریه میکرد، جیغ میکشید، صدا میداد. فنزل النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم از منبر پایین آمد، حتی اخذها، تا اینکه این تنه نخل را گرفت، در آغوش خود گرفت، یعنی فضمها الی، و او را به خود چسباند. فجعلت تئن انین الصبی الذي یسکت حتی استقرت، وقتی که این کار پیامبر صلی الله علیه و سلم با این تنه نخل انجام داد، شروع کرد به ناله کردن. تئن انین الصبی، همان گونه که یک پسر بچه کوچک ناله میکنه، تا اینکه کم کم ساکت شد و آرام و قرار گرفت. قال بکت علی ما کانت تسمع من الذکر، جابر رضی الله عنه میفرماید این تنه نخل گریه میکرد به علت اینکه خطبه های پیامبر که شامل ذکر الهی بود بر روی خود میشنید و این خطبه بر روی این تنه نخل صورت میگرفت. و از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را رها کرده و بر روی منبر جدید خطبه میگوید ناراحت بود. جماداتی مانند این تنه نخل تا این اندازه در مقابل ذکر الهی، در مقابل مهربانی پیامبر صلی الله علیه و سلم واکنش نشان میدهد، ولی قلب انسانهایی که در ظاهر زنده هستند ولی در باطن مرده بیش نیستند، هیچ گونه علامتی و نشانه ای از زندگی معنوی و ایمانی در آنها وجود ندارد، متاسفانه هیچ واکنشی در مقابل کلام الهی در مقابل آیات کونی الهی و آیات شرعی الهی نشان نمی دهد و این تفاوتی است بین زنده و مرده، زنده معنوی و مرده معنوی. تا جایی که جماداتی که در اصطلاح بشر و در دیدگاه انسانهایی که به حیات چنین جماداتی ایمان ندارند، چنین جماداتی در مقابل مسائل معنوی و ایمانی واکنش نشان می دهند. و همچنین از ابو ثعلبه خشنی جرثوم ابن ناشر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله تعالی فرض فرائض فلا تضیعوها. الله عز و جل عباداتی به عنوان فرائض، فریضه هایی که ما آنها را انجام می دهیم، مانند نمازهای پنجگانه، مانند روزه رمضان، زکات واجب، حج واجب و دیگر فریضه هایی که برگردن ما نهاده شده به عنوان امانتهای الهی، تا جایی که صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس مفسر قرآن کریم در تفسیر این آیه از سوره احزاب که می فرماید انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. آن امانت الهی که بر آسمان ها و کوه ها و زمین عرضه شد و همه آنها از پذیرش این امانت الهی خودداری کردند و انسان این امانت را پذیرفت، در تفسیر این امانت می فرماید که فرائض الهی است، همین فریضه هایی که به عنوان عبادات از طرف الله متعال بر گردن بندگان خود گذاشته شده. این فرائض را ضایع نکنید، فلا تضیعوها، یعنی در انجام دادن آن کوتاهی نبردید. یکی از شکل های ضایع کردن یک چیز این است که انسان آن کار را انجام می دهد ولی آن گونه که از او خواسته شده انجام نمی دهد. فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاة. بعد از پیامبران الهی که در سوره مریم از آنها یاد شد، پیامبر زکریا و یحیی و حتی صدیقه مؤمنه مریم علیه السلام و پیامبر عیسی و ابراهیم و پیامبر موسی و هارون و اسماعیل و ادریس و دیگر پیامبرانی که نام آنها برده شده، بعد از این بزرگواران مردمانی آمدند که اولین انحراف آنها این بود که نماز را ضایع کردند. صحابی بزرگوار عبدالله بن مسعود رضی الله عنه در تفسیر این آیه می فرماید منظور از ضایع کردن نماز ترک کردن آن نیست، نه اینکه نماز نمی خوانند، ولی ضایع کردن آن این است که نماز را از وقت خود به تأخیر می اندازند و در وقتی ادا می کنند که الله تعالی در وقت دیگری از آنها خواسته که انجام بگیرد. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نماز به عنوان یک عبادت واجب بر مؤمنین به گونه ای که باید در وقت‌های مشخص شده ادا شود. اما کسی که همیشه نماز صبح او قضا باشد، کسی که همیشه نماز عصر او دم غروب خوانده می شود، کسی که همیشه نماز عشای او نزدیکای صبح خوانده می شود، این حالتها حالتهایی است که برای انسانهایی که هیچ گونه عذر شرعی نداشته باشند قابل قبول نیست. فویل للمصلین، وای بر آنهایی که نماز می خوانند. نمازگزار هست، نماز را می خواند، ولی باز هم وای بر او. الذین هم عن صلاتهم ساهون، آن کسانی که از نمازهای خود غافل و ساهی هستند. عبادت را باید به گونه ای انجام داد که از ما خواسته شد، نه به هر شکلی که خودمان دوست داشته باشیم. ان الله تعالی فرض فرائض فلا تضیعوها، آنها را ضایع نکنید. و حد حدودا فلا تعتدوها، و الله عز و جل در برخی از مسائل حد و مرزی مشخص کرده، حلال و حرامی داریم، مرزبندی هایی وجود دارد، خصوصا در روابط با دیگران، خصوصا در مسائل زن و شوهر که در قرآن آمده تلک حدود الله فلا تعتدوها، خصوصا در برخی از عبادات مانند روزه که در پایان آیات روزه فرمود تلک حدود الله فلا تقربوها، این حدود الهی است، برخی از حدود نباید به آن نزدیک شد و برخی از حدود نباید از آن گذر کرد و انسان باید حد و حدود الهی را در عبادات بشناسد و از این حدود عبور نکنید. فلا تعتدوها و حرم اشیاء فلا تنتهکوها، و برخی از مسائل را بر شما حرام کرده پس حد که حرمت آنها را انجام ندهید. این گونه نباشد که حرمت های الهی را بشکنید. و سکت عن اشیاء، حالت چهارم اینه که در مقابل برخی از مسائل سکوت کرده، چیزی نگفته، و این جزء مسائلی است که رحمت الهی اقتضا کرده و آنها را به خودمان واگذار کرده. رحمت لکم غیر نسیان، از روی رحمت الهی این کار صورت گرفته، نه از روی فراموشی، چون الله تعالی دچار فراموشی نمی شود. فلا یضل ربی ولا ینسا، پروردگار من نه گمراه می شود، یعنی اینکه چیزی در مسئله اشتباه بکند، و نه فراموش می کند. اشتباه کردن و فراموشی و فراموش کردن از صفات مخلوق است نه از صفات خالق. فلا تبحثوا عنها، پس در مقابل مسائلی که الله عز و جل دانسته از روی رحمت خود سکوت کرده، شما نیایید برعکس رحمت الهی عمل بکنید و در این مسائل موشکافی کنید و بر خود سخت بگیرید. این حدیث یکی از قواعد کلان و بزرگ دین اسلام است که اگر بنده مؤمن به چنین حدیثی در زندگی خود پایبند باشد، به راحتی میتواند دین خود را نگه دارد. ولی اگر در یکی از این مسائل چهارگانه دچار انحراف شود، به همان اندازه در دینداری خود دچار اشکال خواهد شد و در معرض عذاب و عقوبت الهی قرار خواهد گرفت. اگر فرائض الهی را ضایع کرد، اگر از حدود الهی عبور کرد، اگر آن محرمات الهی را حد که حرمت کرد، اگر در آن مسائلی که الله عز و جل سکوت کرده بخواهد موشکافی کند، در همه این مسائل دچار اشکال خواهد شد. از صحابی بزرگوار عبدالله بن ابی اوفا رضی الله عنهما روایت است که می فرماید غزونا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم سبع غزوات نأكل الجراد، می فرماید همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در 7 غزوه شرکت کردم یا شرکت کردیم. 7 غزوه، غزوه های پیامبر صلی الله علیه و سلم معروف است، غزوه مانند غزوه در آن جنگ صورت گرفته باشه، غزوه بدر، غزوه احد، غزوه خندق، غزوه بن المصطلق، غزوه ذات الرقاء، غزوه تبوک، فتح مکه، غزوه حنین. این غزوه های پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده و برخی از غزوه های دیگر نیز در آغاز هجرت بود، مثل غزوه ذوالحشیره و غزوه ودان. به هر حال از بین تمام این غزوه ها عبدالله بن ابی اوفا رضی الله عنهما توفیق شرکت در 7 غزوه را داشت. می فرماید در این 7 غزوه ما ملخ می خوردیم، نأکل الجراد، و در روایت دیگر آمده نأکل معه الجراد، همراه پیامبر ملخ می خوردیم. این حدیث دلالت بر این دارد که خوردن ملخ جائز است، حشره ای است که می توان آن را خورد، مباح است. و از طرف دیگر دلالت بر این مسئله دارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش با چه سختی هایی غزوه ها و جنگ های خود را انجام می دادن و زندگی می کردن. چون انسان معمولا زمانی ملخ میخورد که از داشتن دیگر گوشت هایی که از کیفیت و از مزه بهتری برخوردار هست محروم باشد، تا زمانی که گوشت گوسفند وجود دارد، گوشت پرنده های خوشمزه وجود دارد، کمتر انسانی پیدا می شود که ملخ بخورد. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند انسان مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. این یکی از صفات انسان مؤمنی است که از کمال ایمان برخوردار است، به این معنی که کمال ایمان انسان مؤمن باعث می شود که از ذکاوت و دانایی برخوردار شود. و اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا الهی را پیشه کنید تا الله عزوجل به شما یاد بدهد، شما را از علم و دانش و دانایی برخوردار سازد. و از کودنی به دور باشید، از نادانی به دور باشید. خیلی از مسائل دین به ما یاد می‌دهد که چگونه زندگی کنیم و چگونه با دیگران برخورد داشته باشیم. در این حدیث که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حقیقت این نصیحت را در قالب یک مثال برای ما بیان فرموده، می‌فرماید که انسان مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. معمولاً انسان‌ها اگر سوراخی در جایی پیدا کردند که دلالت بر وجود حشره گزنده در آن باشد، ماری، عقربی، دست خود را در آن فرو نمی‌کند، انگشت خود را در آن سوراخ نمی‌برد. و اگر هم به علتی از آن سوراخ گزیده شد، نمیاد دوباره انگشت خود را در آن سوراخ فرو کند. یک بار گزیده شده، این ضرر را دوباره به جان خود نمیخرد. انسان مؤمن نیز این گونه است، اگر از یک سوراخ معنوی یک بار گزیده شد، در رفتاری با کسی، در دین خود کوتاهی کرد و گزیده شد، بار دیگر ایمان او اقتضا می کند که از همان سوراخ گزیده نشود، یعنی درس عبرت بگیرد. یک بار اشتباه کردی در مسئله، دوباره آن اشتباه را تکرار نکن، راه اشتباه را دوبار طی نکن، یک بار کافی است. و به همین دلیل گفته می شود که اگر در زندگی دچار مصیبتی شدی و دانستی که این مصیبت از کدام کار تو ناشی می شود، آن کار را دوباره تکرار نکن، آن معصیت را تکرار نکن. حتی در مسائل دنیوی انسان مؤمن نیز این قاعده حاکم است. ای انسان مؤمن، اگر تجارتی را شروع کردی و به علتی که می دانی در این تجارت شکست خوردی، دوباره همان سیاست تجارتی را تکرار نکن. اگر با کسی رابطه گرفتی و بعد از آن شخص ضربه خوردی، چه ضربه دینی چه ضربه مادی، دوباره با این شخص چنین رابطه‌ای برقرار نکن. و هزاران مثال دیگر که ممکنه در زندگی انسان وجود داشته باشد. از یک سوراخ گزیده شدی، ایمانت اقتضا میکنه که دوباره از آن سوراخ گزیده نشم. و همچنین از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ثلاثه لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ينظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. سه گروه هستند که الله عزوجل در روز قیامت با آنها سخن نمیگوید. سخن نگفتن الله تعالی با برخی افراد در روز قیامت از روی نارضایتی پروردگار از آنهاست. آنها اینقدر بی‌لیاقت هستند که الله عزوجل با آنها سخن نمیگوید. و مفهوم مقابل این جمله که در قرآن نیز آمده لا یکلمهم الله، این است که از آن کسانی که راضی و خوشنود است با آنها سخن میگوید و این سخن از آن عنوان سخن رضایت یاد میشود و در نه سخن توبیخ، سخن سرزنش و نکوهش در قرآن آمده که با اهل جهنم سخن میگوید. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، گم بشید در آتش جهنم و با من سخن نگویید. و در آیاتی آمده که آنها را صدا میزند و ندا میدهد، ولی تمام این سخنها سخن سرزنش است، سخن توبیخ است. اما سخن رضایت، الله عز و جل با هیچ انسان کافری سخن رضایت ندارد. ولا ينظر اليهم، و به آنها نگاه نمی کند. این هم همچنین نگاهی که نتیجه رضایت الله عز و جل از آنها باشد یا اینکه نباشد، ولی صفت نگاه کردن برای الله تعالی ثابت است. ولا يزكيهم، و آنها را مورد تزکیه و پالایش قرار نمی دهد. همان گونه که ناپاک در این دنیا فوت کردند و مردند، همان گونه ناپاک برانگیخته می شوند و همان گونه ناپاک وارد آتش جهنم می شوند. ولهم عذاب علیم، و عذاب دردناکی برای آنهاست. چهار عقوبت برای سه گروه از مردم، که البته این سه گروه در اینجا برای بیان حصر نیست، چون در احادیث دیگر نیز همین جمله آمده و افراد دیگری ذکر شده اند و علما این گونه نصوص را جمع‌آوری کرده از قرآن و از حدیث و گفته اند که تقریبا حدود 10 گروه هستند که در مورد آنها چنین عقوبتی ذکر شده، ولی در هر جا به شکلی. این سه گروهی که در این حدیث از آنها یاد شده، رجل على فضل ماء بالفلاح، آن مردی، آن انسانی که در فلاتی، در زمینی بی آب، بی آب و علف، در کویری، در راه طی کردن مسیر است، مردم تشنه، نیازمند آب و آبی همراه آنها نیست و این انسان آب اضافه بر حاجت و نیاز خود دارد، اضافه بر حاجتش، فضل ما، آبی زائد، ولی با این وجود این آب را از دیگران دریغ می کند و در اختیار آنها قرار نمی دهد، چه برای خوردن و آشامیدن، چه برای مثلا وضو گرفتن. بخیلی تا این حد، تا این اندازه که این آب، آبی است که به آن نیاز ندارد، اضافی است و دیگران به آن نیازمند هستند. و می توان حالات دیگر را بر این مسئله قیاس گرفت. چیزی که شما، هر چیزی که باشد، به آن نیاز نداری و انسان دیگر یا انسانهای دیگر را شدیداً نیازمند آن می بینی، ولی باز هم به آنها نمی دهی. غذای درست کردی، شب فرا رسیده و می دانی که این غذا اضافی است و به آن نیاز نداری و فردا هم آن را نمی خوری و نهایتش اینه که در زباله خواهی ریخت و می دانی که همسایت گرسنه است و غذا نداره. حاضری در سطل زباله بریزی و به همسایت ندهی. لباس، پول، هر چیز دیگری. حالت دوم، این فرمود اینجا رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، این آب را منع می کند از کسی که در راه مانده و تشنه است، بهش نمیده. ابن السبيل یعنی کسی که در راه مانده و توانایی ادامه راه را ندارد به علت نداشتن آب، ترس این را دارد که در بین راه به هلاکت برسد. و رجل بایع رجلا سلعه بعد العصر، و مردی که با مرد دیگری وارد معامله میشه کالای به او میفروشد، آن هم بعد از عصر. قید بعد از عصر در این حدیث، علما دو تفسیر برای آن دارند. تفسیر اول برمیگرده به این مسئله که در زمانهای گذشته وسایل امروزی که کالاهای مردم را برای آنها حفظ بکند، مانند شیر، مانند گوشت و اکثر کالاهایی که مردم عرضه می کردن از این جنس بوده، صلاحیت آن یک روز بیشتر نبوده و وسایل امروزی نداشتن که در آن نگه دارن و حفظ بکنن و فردا دوباره بتوانن بفروشن. و وقتی که وقت عصر فرامی رسیده، کسانی که کالاهای خود را به شهر آورده بودند تا بفروشند، مدت زمان کافی دیگه برای آنها باقی نمانده بود، چون میخوان بر بگردن به منزل خود در بیابان و دیگه آخرین دقایق باقی مانده برای فروش کالاهای خود را دارن سپری میکنن. و اینجاست که دیگه یک حرکت و یک تکاپو در بازار به راه میفته که هر کسی کالای خود را به هر نحوی شده بفروشد تا بتواند برگردد قبل از تاریکی شب به بیابان و به منزلگاه خود. یا حتی اگر از اهل آبادی باشد ولی میداند که اگر بعد از عصر کالای خود را نفروخت خراب خواهد شد. این یک تفسیره از لحاظ زمانی. بعد از نماز عصر دیگه آخرین لحظات فروش کالاست. و برخی دیگر میگن به خاطر عظمت این وقت است، احترام و حرمت این وقت، تا جایی که الله عز و جل بر اساس تفسیری که میگن منظور از والعصر در سوره عصر همان وقت عصر باشد قسم خورده و خود نماز عصر حافظ و علی الصلوات و الصلات الوسطى، که منظور از نماز وسطی نماز عصر است که در چنین وقتی ادا می شود. و در دیگر احادیث آمده که ملائکه الهی در این نماز حاضر می شوند، نماز صبح و نماز عصر، و پست‌های خود را عوض می کنند. در وقت نماز عصر این کار را انجام می دهند. و آمده که در تفسیر سوره مائده در آن آیه که می فرماید، آیه این که اگر شخصی در حال سفر جان خود را از دست می دهد و گواهی ندارد، یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله. اهل تفسیر گفتند که نگه داشتن آنها بعد از نماز برای اینکه قسم بخورند و گواهی بدهند بعد از نماز عصر است. و در برخی دیگر از احادیث آمده که هرگاه از کسی خواسته می شود تا قسم مغلظ بخورد، او را بر منبر پیامبر بعد از نماز عصر نگه دارید تا قسم بخورد. تمام این مسائل بیانگر حرمت این وقت است. و انسانی که در چنین وقتی حرمت شکنی می کند، گناه او بیشتر است از کسی که در وقت دیگر این کار را انجام می دهد. به هر حال می فرمایند مردی که با مرد دیگری، یا انسانی، حالا مرد در این حدیث مخرج غالب دارد وگرنه حتی زنان هم شامل می شود، مردی که بعد از عصر کالایی را به دیگری بفروشد، فحلف بالله، قسم می خوره به الله عز و جل، لأخذها بکذا و کذا، که این کالا را به فلان قیمت و فلان قیمت خریده، قسم میخوره که به 50 تا خریدم و همش 2 تومن دارم از تو سود میگیرم، 5 تومن از تو دارم سود میگیرم، بیشتر نمیگیرم. قسم میخوره میخواد کالاشو بفروشه هرچی زودتر. فصدقه، و شخص خریدار در این قسمی که او میخورد و قیمتی که ذکر میکند او را مورد تصدیق و تایید قرار میدهد، حرفش را باور میکند. و هو علی غیر ذلك، و این در حالی است که این انسان داره دروغ میگه، چنین نیست. چنین انسانی این چهار عقوبت برای او در این حدیث ذکر شده: لا یکلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. با نام الله تعالی بازی میکنه تا کالای دنیوی خود را بفروشد. چنین انسانی شایسته چنین عقوبتی است. مکانت و منزلت الله عز وجل بسیار بالاتر از این مسائل است. و ما قدر الله حق قدره، چنین انسانهایی حق قدر و منزلت الهی را رعایت نکردند. و رجل، گروه سوم، آن مرد و آن انسانی که بایع اماما، با امام خود بیعت می کند. منظور از امام در این حدیث آن کسی است که مسائل سیاسی کشور یا آن شهران آبادی را بر عهده دارد، امیر، امام، رئیس. باش بیعت میکنه، لا یبایعه، لا یبایعه الا لدنیا، ولی جز این که به کالاهای دنیا برسه، جز این که نیت او نیت دنیویست، برای چیزی دیگری با این امام بیعت نمیکنه. ما در دین من آمده که بیعت من با افرادی که سرپرستی سیاسی ما را بر عهده میگیرند بیعت ایمانی باشد، از روی ایمان این کار را انجام میدهیم. دین ما به ما سفارش کرده که این کار را انجام بدهیم، نه اینکه هدف ما دنیا باشد. فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، این انسانی که از روی دنیا با امام خود بیعت می کند، اگر این امام به این شخص از کالاهای دنیا داد، این انسان هم به بیعت خود وفادار می ماند و پایبند است، چون دنیاش داره میاد، دنیاش در خطر نیفتاد. و اِنْ لَمْ يُعْطِهِ، و اگر بهش نده به هر دلیلی، حتی اگر از روی ظلم باشد، چون در دیگر احادیث آمده که اگر امیرت بهت ظلم کرد حق شکستن پیمان و بیعت خود را ندارد، چون گذشته از مسائل دنیوی، کلانتر از آن و بزرگتر از آن، آن رابطه ایمانی است که بین مردم و بین امام وجود دارد. بیعت و عهد و پیمان فراتر از این است که به علت دنیا شکسته شود و گرفتاری های دنیوی بیشتری را به بار بیاورد. چون آن امیری که به تو نمیدهد، اگر پیمانت را بشکنی و با او درگیر شوی، بدتر با تو رفتار خواهد کرد، رفتارش بهتر نخواهد شد. اگر در حال رضایت به تو نمیده، در حالی که تو پایبند هستی بهت نمیده، گفتیم به هر دلیل، شاید قحطی باشه، شاید نباشه، شاید این امیر مصلحت را در جای دیگر میبیند. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم به برخی ها میداد، به برخی نمیداد. احادیث بسیار زیادی در این زمینه وارد شده، ولی این باعث نمیشد که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت خود را با پیامبر بشکنند. و اگر هم اعتراضی از جایی به گوش می رسید، پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آنها توضیح می داد که من به چه علت این کار را انجام می دهم، من مصلحت را در آنجا می بینم. و ان لم یعطه منها لم یفه، و اگر بهش از این دنیا ندهد، این شخص به عهد و پیمان خود وفادار نمی ماند، خروج می کند، عهدشکنی می کند، تحریک می کند و زندگی مردم را در معرض بی امنیتی یا ناامنیتی قرار می دهد. این سه گروه دچار این چهار عقوبت هستند. شاید کسی سوال بکنه که گزینه آخری چرا باعث چنین عقوبتی میشه؟ چون معمولا وقتی انسانی عهد و پیمان با امیر خود میبندد، این عهد و پیمان با نام الله متعال گرفته میشود. هر عهد و پیمانی که در آن نام الله باشد و قدر و منزلت این نام در آن رعایت نشود و شکسته شود، عقوبتی مانند این عقوبت را به دنبال دارد. مانند پیمان زناشویی، پیامبر صلی الله علیه وسلم در این پیمان چه فرمود؟ بعد از نصیحت‌های فراوان که مردها با زنان خود خوش رفتار باشند، فرمود به این علت است که شما آنها را با کلمه الهی گرفته اید. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، یعنی با نام الله، با اذن و اراده الهی این زن نامحرم را زن خود کرده اید. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ، و با نام الله تعالی و به اذن و امر الهی و با اجازه الهی آن فرج و آن شرمگاه حرام را حلال کرده اید. و به همین دلیل که در سوره نساء فرمود و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، زنان شما با وارد شدن به زندگی شما از شما میثاق غلیظی گرفتند، پیمان سنگینی گرفتند. این پیمان اینقدر سنگین است که مانند همین کلمه در مسائل پیامبران ذکر شده. و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم، در سوره احزاب، و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، از پیامبران میثاق سنگین گرفتیم. و از بنی اسرائیل وقتی که فرمود و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، هنگامی که گفتیم وارد این شهر شوید، و در پایان آیات فرمود ولا تعدوا في السبت، و در روز شنبه که صید ماهی بر آنها حرام شده تعدی نکنید از این حرمت. و اخذنا منهم ميثاقا غليظا، و ما از آنها عهد و پیمان سنگین گرفتیم. این عهد و پیمان های سنگین چگونه سنگین می شود؟ وقتی که نام الله تعالی بر آن برده شود. فرمود فبما نقضهم ميثاقهم، به علت آن پیمان شکنی که انجام دادند، آن پیمانی که نام الله عز و جل بر آن برده شده. و دیگر مسائلی مانند و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق و قولهم قلوبنا غلف، به علت این مسائل بود که آنها محکوم به جهنم شدند. و این عهد و پیمانی که بین انسان مؤمن و امام او بسته می شود با نام الله، اگر شکسته شود هم بی حرمتی به نام الله تعالی می شود، و هم اینکه زندگی عموم مردم دچار اشغال می شود و با این کار خود همه مردم را در معرض گرفتاری قرار می دهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.